أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
این حصری که صورت گرفته است در اصول عملیه چهارگانه، به هر حال اشکالی بهش شده که چرا این چهار اصل، چرا اصول دیگر نه. خب یک سری اصولی رو نام بردیم که گفتیم اینا علل عموم از قبیل قواعد فقهیه هستن، در شبهات موضوعیه جاری هستن. در همون تحدید عامی که داشتیم عرض کردیم که اگر اصلی در فقط در شبهات موضوعیه جاری بشه، نه در شبهات حکمیه، طبیعتا در علم اصول ازش بحث نمیشه. پس مجموعه اون اصولی که گفتیم از دور خارج شد و ما فراغت یافتیم از اثبات این که بخوایم ثابت کنیم اینا چرا در علم اصول جاری نمیشن، چون فقط مختص به شبهات موضوعیان. آنچه که بخواد در علم اصول ازش بحث بشود، اون اصولی هستند که در شبهات حکمی جاری بشن، اهم از اینکه در شبهات موضوعی هم جاری بشن یا نه. گرچه اصولی که ما داریم اینا علل عموم علاوه بر شبهات حکمی در شبهات موضوعی هم جاری میشن. پس با این ملاک، با این منات که آن اصل عملی در علم اصول مورد بحث قرار میگیرد که حتما در شبهات حکمی هم جاری بشود، به این وسیله اون فرد فرمایید که قاعدت الفراق، قاعدت التجاوز، اصالت الصحه و امثال ذلک از دور خارج شد و اونها رو گفتیم که ما ازشون بحث نمی کنیم در علم اصول. انشاءالله احیانا استطرادن نامش اشاره میشه، لکن جز ابحاث اصول نیست، جز قواعد فقهی است. لکن جناب آقای آخوند، محقق خراسانی، آخوند صاحب الکفایه، ایشان آمدن یک مثالی ذکر فرمودند و یک اصلی رو متذکر شدند که این اصل در شبهات حکمی هم جاری میشه و در این حال در علم اصول از اون بحث نمیشه. کدام اصل؟ اصالت الطهاره. عبارتی که از کفایه برای شما قرائت شد در جلسه آغازین بحث از اصول عملیه، در اونجا هم این تعبیر آمده بود. من یک بار دیگه این عبارت رو سریعا عرض بکنم، این قسمتی که نیاز داریم. میفرمان که کفایه اول المقصد السابع فی الاصول العملیه، ابتدای بحث اصول عملیه، ایشون میگن بل مهم منها اربعه، فان مثل قاعده طهاره فی ما اشتبه طهارته بالشبهه الحکمیه و این کان مما ینتهی الیها فی ما لا حجت علی طهارته ولا علی نجاسته. این مثل قاعده طهارت، ایشون تعبیرش مثل قاعده طهارت، یعنی ممکنه بازم شبیه داشته باشد دیگه، قاعده طهارت و امثال اون ها. قاعده مثل قاعده طهارت در اون جایی که شبهه حکمیه وجود داشته باشد، خیلی خوب، اگرچه مما ینتهی الیها فی ما لا حجت علی طهارته ولا علی نجاسته، اینم یه چیزی که مجتهد به اون منتهی می شود در این قطع حکم رو دست بیاره، الا ان البحث عنها لیس بمهم، بحث از این مهم نیست. ما بخواییم در علم اصول بحث بکنیم، ما در علم اصول بحث های مهم مهم مطرح میکنیم، این چیه شما ماید مطرح کرد. خب حالا این لیس بمهم رو توضیح میدن، میگن حیث انها ثابتتون بلا کلامن من دون حاجتن الى نقضن و ابرام. نقطه اولی که میگن اصلا جای بحث نداره، این مطلب واضحه، قاعده طهارت دیگه چه بحثی ما بکنیم دیگه، مطلب واضح هستش دیگه. حالا نظرش از اون حالتون که این مطلب واضح هست، خب میدونید این اگه بخواد ملاک باشه، ما پس باید بگیم که مثلا وزن کشی کنیم به لحاظ وزن و حجم ابحاث، دقت بکنیم کدوم بحثش بیشتره تو اصول بحث، کدوم بحثش کمتره اصول بحث نکنیم. خب لعل ما باز بتونیم قواعد دیگه اصولی هم پیدا بکنیم که خیلی اینا وزنشون زیاد نماش، بلاد حجم دارم عرض میکنم، این خطایی که از اون بحث میکنیم بگیم اینا هم تقریبا برابر با قاعده طهاره میشه، بس اینا هم دیگه در اصول بحث نمیکنیم. این خیلی ملاکی نیست که آدم بخواد مثلا چه کنه. دل برحالشون فرمودن، فرمودن که انها ثابتتون بلا کلامن من دون حاجتن الى نقدن و ابرام. به هر حال مراد ایشون هم شاید این نیست که مثلا حالا یعنی بحث ندارد، یعنی اثباتش ادله برش وجود نداره، نه مرادشون نستش که یعنی این دیگه همه قبول دارن، ما چرا اینجا بحث بکنیم؟ ما از این چیزایی بحث بکنیم که دیگران قبول ندارن یا اختلاف نظر وجود دارد. حالا این از این جهت یه نکته خوبی میتونه باشه، مؤیدی باشد بر همون تفکر اصول تهذیبیه که ما داریم، مبنی بر این که وقتی یه چیزی رو همه قبول دارن و مطلب ثابته دیگه، جای نقض و ابرامی وجود ندارد، لزومی ندارد ما اینقدر بخوایم ازش بحث بکنیم. حالا این از این جهت خوبه، لکن به عنوان شاخص خود مشکل هست. بگذاریم بر تقدیر. به خلاف الاربعه و هی البراء و الاحتیاط و التخیر و الاستصحاب فانها محل الخلاف بین الاصحاب. اصحاب در اینجا اختلاف نظر دارن در این چهار تا، لذا ما اینا رو بحث می‌کنیم. و یحتاج تنقیح مجاری ها و توضیح ما هو حکم العقل او مقتضى عموم الناقل فيها الى مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان. ما باید بالاخره به تنقیح مجاری اینها و توضیح حکم عقل یا مقتضای عموم نقل اصلا در اینجا بحث بکنیم و بیان بکنیم و حجت و برهان اقامه بکنیم. خب این تا اینجا. پس جهت اولایی که ایشون ذکر فرمودن به این که چرا نباید از قاعدت تهاره رو، اصالت تهاره رو هم در علم اصول بحث بکنیم و به جای اصول اربعه بگیم اصول خمسه به اضافه اصالت تهاره. خب یکیش این بود که این ثابت است و واضح است و نیاز بحث نداره. هادا مع جریانها فی کل الابواب و اختصاص تلک القاعده به بعضها. حالا شاخص دوم میگن این مطلب رو داشته باشید به همراه این نکته که قاعده این اصول چهارگانه، اصول اربعه، معجریان این اصول اربعه در همه ابواب و اختصاص قاعده طهارت به برخی از ابواب فقه. خب این مقداری خب البته بهتره دیگه، شاخص جدیتری هست که بزرگانی هم احیانا مثلا حاشیه بر کفایه زدن رو همین تاکید کردن که همین مطلب هست، مطلب همین هستش که اصالت و طهاره اختصاص دارد به ارسون فرطون که فقط باب طهارت، نه در ابواب دیگر کاربردی نداره و حضور رو بفرمایید که اثری ندارد. فلذا اما در مقابل این اصول عملیه‌ای که ما در علم اصول ازشون بحث میکنیم اینا در تمامی ابواب جاری هستن و ساری هستن. خب چون اینجا ما بحث از ملاکه، ما اینجا باید این مقداری بحث بکنیم تا مطلب برامون روشن بشه. ببینید اینجا یک وقت بحث صغروی داریم، یک وقت بحث کبروی داریم. بحث صغروی دمد خود اصالت و طهاره هست که ببینیم اصالت و طهاره چه شرایطی دارد. یه وقت هم بحث کبروی داریم. بحث کبروی این است که آیا اساسا این شاخص شاخص درستی هست یا نه، اگر یک مثال دیگری پیدا شد چطور. ها حالا اصالت و طهاره رو شما سرش کردید زیر آب، مثال بعدی چطور، مثال بعدی چطور. این یه مقدار اینو باید گفته بود کرد. نمیخوایم اطاله کلام بکنیم اما به اجمال این رو عرض میکنم. خب پس اول از اصالت و طهاره شروع میکنیم، بحث صغروی که این ببینیم که به چه نحوی هستش. خب نکته اساسی همین است که همچنان که قبلا هم اشاره شده بود، در علم اصول قرار است از عناصر مشترکیه در عملیات استنباط بحث بشه، یعنی عناصری که اینها اشتراک دارد، تکرار می شود و بفرمایید که در سراسر فقه ما از اینها میتونیم استفاده کنیم، مثل حجیت و خبر الواحد. حجیت و خبر الواحد در سراسر فقه ازش استفاده میشه. اختصاص به بابی دون باب دیگر ندارد، در مجموعه ابواب جاری میشه. و از این جهت ما بخوایم بگیم اصالت و طهاره نخیر، این مختص به یک قسمتی از فقه، نه همه فقه، به مادت من مواد الفقه، به باب من باب الفقه عرض خواهدتون که اینطور بگیم. کسی بگد که نه، شما اونجا میگید عناصر مشترکی در مقام استنباط. اگر میگید عناصر مشترکی در مقام استنباط، این در مقابل عناصر خاصه قرار میگیرد. عناصر خاصه یعنی یک روایت که این روایت فقط برای استفاده فلان حکم کاربرد دارد، لیس الا. فرض بفرمایید که روایتی وارد شده در باب طواف که طواف دارای این ویژگی است، خب من دیگه فقط و فقط میتونم حکم طواف از این استفاده کنم، یک مسئله از این درآمد، یا ته تهش دو تا مسئله رو از این بتونم استخراج کنم، جای دیگه کاربرد نداره. آیا اصالت طهاره اینطوره؟ نه، اصالت طهاره اینطور نیست. اصالت طهاره مجموعه ای از مسائل رو میتونه حکمشون رو مشخص بکنه. پس طبق اون تعریف عناصر مشترکه و عناصر خاصه که داشتیم، ما نمیتوانیم اصالت طهاره رو جزء عناصر خاصه قرار بدیم، این جزء عناصر مشترکه هستش. بله، البته یک تنگنای ذاتی و ضیق نفسی در بفرمایید که اصالت طهاره هست، و اون این که از ابتدا مختص به باب طهارت، اما دیگه در باب طهارت دستش بازه، عرصه بفرمایید که اقدام اصالت طهاره و اثرگذاری اصالت طهاره کل باب طهارته، در مجموع باب طهارت این رفت آمد داره. دقت بفرمایید هر جا شکی در طهارت و نجاست باشد، اصالت طهاره میاد وسط. پس بر اساس اون ملاق، اگر ما گفتیم عناصر خاصه یعنی عناصری که فقط به ماده ای از مواد فقه مربوط میشوند، این بفرمایید که جناب اصالت طهاره جز عناصر خاصه نیست، بلکه جز عناصر مشترکه است، چون به مادی از مواد اختصاص ندارد. بله، البته این یک از اول تنگنایی دارد که از محضر توی که این مخصوص است به یه بخشی. مثلا تنگناش این هستش که این فقط به اعیان تعلق میگیره نه افعال. تنگنای اصالت طهاره نیست که به اعیان تعلق میگیره نه افعال، که هذه العين مثلا این نجس است یا طاهر است مثلا، اما به افعال دیگه فرض بفرمایید کاری ندارد. خب این هم یک مطلبی که وجود دارد. ممکن است شما چیکار بکنید؟ تصرف بکنید در همون تعریف عناصر مشترکه و خاصه، بگید نه، عناصر مشترکه و خاصه که ما میگیم، منظور از عناصر خاصه عناصری نیست که فقط به یک ماده از مواد فقه اختصاص دارند، و عناصر مشترکه عناصری بگوییم که به مواد متعددی از فقه اختصاص دارند، بلکه اینجا بحث خاص و عام بودن، خاص و مشترک بودن، این ناظر به ابواب فقه. آیا این عنصر خاص است، یعنی فقط در این باب کاربرد دارد، یا عنصر عام است در ابواب مختلف کاربرد دارد؟ این مطلبی است که اینجا وجود دارد. عرضم خدمتتون که خب اگر شما این تصرف بکنید، بله البته این اشکال پیش میاد، این اشکال پیش میاد که ما بگیم که شما مگر نمیگویید که علم اصول، چون حالا آیان با ادبیات حلقات شهید صدر علل عموم آشنا هستن، من از این ادبیات استفاده میکنم، وگرنه حالا میشد به این شکل بیان نکردین عناصر مشترک عناصر خاصه اینها، اما ادبیاتی است که شهید صدر حلقات هم به کار برده، یا تعبیری که ایشون دارد میگه علم اصول منطق علم فقه به طور مثال، این تعبیر این چنین دارد. خب با استفاده از همون ادبیات بگوییم که اصالت طهاره جزء قواعد منطق باب طهارت است، نه جزء قواعد عامه منطق علم فقه، فقط در باب طهارت کاربرد دارد نه در ابواب دیگر. خب باز ممکنه به این سخن پاسخ داده بشه، به چه بیانی؟ به این بیان پاسخ داده بشه که آقا این اصالت طهاره هم، این اصالت طهاره هم معناش چیه؟ معناش تعبد است به ترتیب آثار طهارت. از جمله این آثار طهارت بفرمایید که جواز الوضوء و تیمم هست، که ما میتونیم وضوء تیمم انجام بدیم، این دیگه فقط اون طهارت و نجاست نیست که از اعیان هستن، گسترش پیدا کرد، وضوء و تیمم از افعاله، وضوء و تیمم از افعال، درسته در باب طهارته، اما دیگه از اعیان نیست، از افعال. نه بریم جلوتر، میریم سراغ کتاب مثلاتون که اکل و شرب، مثلا فرض باب اکل و شرب، اونجا بحث جواز اکل و شرب. خب وقتی ما طهارت شدیم، یکی از آثاری که بر اون مترتب میشه این هست که ما میتونیم که اکل و شرب انجام بدیم. میریم کتاب الصلات، در کتاب الصلات بحث لباس مصلی، وقتی ما با اصالات طهاره لباس مصلی رو درست کردیم، اون وقت میتوانیم در اون لباس چی؟ نماز بخوانیم. و هاکذا ابواب دیگر. فرض بفرمایید که در کتاب البیع، در کتاب البیع بگیم که در صورتی جایز است خرید و فروش این کالا، که این کالا عرض خواهدتون که منفعت محلله مقصوده اندل اقلا داشته باشه، و برای اینکه این منفعتش محلله باشه، چون منفعتش منحصر در اکل و شربه، باید طاهر باشه. اگر طاهر نباشد ما نمیتونیم از این منفعت محلله ببریم. خب با اصالت و طهاره وقتی طهارت ثابت شد، جواز البیع هم میاد، جواز البیع هم میاد. ما طهارت رو ثابت میکنیم البته، لیکن بعد جواز البیع هم اینجا مطرح میشه. خب بر این اساس و با این نوع تقریری که اشاره شد، این میتونیم بگیم که میرود جز عناصر مشترکه قرار میگیرد، نه جز عناصر خاصه. این یه بیانی است که ما اینجا داشته باشیم، لیکن در این حال میشه این رو بهش پاسخ داد، و اون این که اصالت و طهاره واضح هست دیگه، از طهارت بحث میکنه. طهارت حکم تکلیفیه یا حکم وضعی؟ حکم وضعیه، حکم وضعی. حکم وضعی از دو حال خارج نیست، یا این است که حکم وضعی جعل مستقل دارد، یا این است که جنبه انتزاعی دارد، یعنی از یک سری از احکام تکلیفیه انتزاع شده است. از این دو حال خارج نیست. اگر بگوییم که حکم وضعی طهارت جنبه انتزاعی دارد، یعنی امر به عکس اون چیزی که شما میگه سلام علیکم، امر به عکس اون چیزی که میشه شما فرمودید، یعنی شما گفتید که در باب فرض فرمایید که جواز البیع و جواز الصلات و در باب جواز الاکل و شرب و جواز الوضوء و تیمم اصالت طهارت جاریه، اگر گفتیم انتزاعی دقیقاً به عکس میشه، یعنی از جواز البیع و حالا لاقل جواز الصلات و جواز الوضوء و تیمم و جواز الاکل و شرب ما اصالت الطهاره را انتزاع کردیم، یعنی به عکس، به جای این که اون احکام تکلیفیه ناشی بشوند بر این از این حکم وضعی، یا بگیم لاقل بر بستر این سوار بشن و جاری بشن، به عکس این حکم وضعی است که از اون احکام تکلیفی انتزاع شده است و استفاده شده. فلذا اینجا اساسا اونطور نیست که شما میگید، این فقط و فقط طهارت است، لیس الا، تازه یک طهارت انتزاعیه‌ای که از محضر مبارکتون که اینجا استفاده شده. در حقیقت اصلا ما اصالت طهاره‌ای نداریم، این امر انتزاعی است. فرض فرمایید که در همون بحث اکل و شرب ما اصالت الحلیه داریم، اصالت الحلیه همینو داریم، بیش از اینم نداریم. طهارت رو هم شما اونجا انتزاع کردید، برداشت کردید، مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم، یعنی میخوام بگم که ما با یک سری احکام جدا از هم مواجهیم که شما آمدید اینها رو بررسی کردید و یک عنوان کلی رو از این انتزاع کردید. این چه ربطی دارد به عناصر مشترکه در مقام استنباط؟ عناصر مشترکه در مقام استنباط خودشون اصالت دارن، تازه با کمک اونها حکم به دست میاد، نه اینکه شما از مجموعه احکام رو که استقراء کردید یا اسمشون گذاشتید، به خودش که باز نمیتونه منشأ یه سری احکام تازه‌ای بشه. فلذا این به این بیان. پس در نتیجه اینکه اصالت و طهاره عرضم خواهدتون که این نمیتواند جزء عناصر مشترکه در مقام استنباط به کار برود، اگر ما این رو یک حکم انتزاعی بدانیم. اما اگر نه، ما اصالت این طهارتی که در اصالت طهاره ازش بحث میشود رو، این رو یک حکم انتزاعی ندانیم، بلکه اصالت طهاره رو دارای جعل مستقل بدانیم. خب اصالت طهاره این بازگشتش به چیه؟ بازگشتش به این است که یک امر واقعی به نام طهارت حقیقی اینجا وجود دارد. اگر بگیم که اصالت طهاره اصیله، انتزاعی نیست، قائل به تعصل اصالت طهاره بشیم، نه انتزاعی بودن آن، اگر قائل به تعصل اون بشیم بگیم اصیل هستش، در اینجا در حقیقت بازگشت و رجوع اصالت طهاره به یک امر واقعی است که اصطلاحا بهش میگیم طهارت حقیقیه. خب این طهارت حقیقیه مفادش چیه؟ طهارت حقیقیه مفادش چیه؟ مفادش اینه تعبد به آثار طهارت، آثار طهارت که اونا چیا هست آقا جان؟ اونا عرض محضرتون که بله اونا عبارت هست از حلیت اکل و شرب و چیزهای از این قبیل. من یه سبق لسان شد اصخایی میکنم اصلاح بکنم. ببینید اگر ما قائل شدیم به تأصل اصالت و طهاره، این فرق دارد به اون که قائل بشیم به تأصل خود طهارت. اگر قائل بشیم به تأصل و اصیل بودن خود طهارت، میشه همون طهارت حقیقیه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ اما اگر نه، ما قائل بشیم به اصیل بودن اصالت و طهاره، این دیگه به معنای اون طهارت حقیقی نیست. من سبق لسان شد اصلاح میکنم اصلاح میکنم برمیگردم اصلاح میکنم عرض خواهدتون که این به معنای اون طهارت حقیقیه نیست، بلکه صرفا به معنای تعبد به آثار طهارته. این فرقش این شد. یه وقت از شما خود اون برای خود اون طهارت یه اصالتی قائلید، یک عرض مثلتون که واقعیت و حقیقتی قائلید، یه وقت از میگید نه اصلا ما اینجا برای اون طهارت اصالت و حقیقتی قائل نیستیم، به اون اصلا کار نداریم. این اصل از اصول عملیه هستش. خود این اصالت و طهاره اصیله، خود این اصالت و طهاره جعل مستقل دارد. خب اصالت و طهاره ای که جعل مستقل دارد درسته انتزاعی نیست، حالا دیگه جعل اصیل داره، لیکن باز هم چیه؟ هیچ چی نیست جز تعبد به آثار طهارت، جز تعبد به آثار طهارت، نه خود طهارت. اینجا خود طهارت وجود ندارد. آثار طهارت هم یکیش همین است که شما میتونید نماز بخونید با این لباس، میتونید وضو بگیرید با این آب، فرض بفرمایید که می توانید این غذا رو بخورید یا این نوشیدنی رو بنوشید. پس در هر صورت از محضر مبارکتون که این مقدار بفرمایید که اینجا ثابت می شود. خب کدام یک از این هاست؟ کدام یک از این هاست؟ از محضرتون که آیا ما بگیم که اولی درسته یا دومی درسته؟ حالا هر کدوم شما انتخاب بکنید، این بستگی دارد که مبنای شما چی باشه. اگر اولی باشد، یعنی ما اصالت طهاره رو یه امر انتزاعی بگیریم که قطعاً عنصر مشترک چی آقا؟ نیست، این که هیچ عنصر مشترک نیست. اما اگر دومی باشد، لعل بگیم عنصر مشترکه، لعل بگیم عنصر مشترکه، چون این حقیقتش این است تعبد پیدا بکنیم به طهارت، تعبد پیدا بکنیم به آثار طهارت. در کدام باب؟ نسبت به چه چیزی؟ آیا فقط اعیان؟ نه، در ابواب مختلفه و نه فقط نسبت به اعیان، بلکه آثار طهارت شامل افعال هم چی آقا می شود. خب پس بستگی دارد که ما کدام یک از این دو رو از محضر مبارکتون در نظر بگیریم. اگر مبنای اولی باشد، عنصر مشترک نیست، اما اگر مبنامون مبنای دومی باشد، این عنصر مشترک است. و لذا باید ما به جای الاصول الاربعه بگیم الاصول الخمسه، یه اصالت طهارم اضافه کنیم، یه اصالت طهارم اضافه کنیم. گفتیم مجراش هم مثل مجرای اصالت البراءه میمونه، مجرای اصالت طهارم مثل مجرای اصالت البراءه میمونه. خب پس این بحث صغروی، صغرویان ما نتوانستیم حلی پیدا بکنیم برای اینکه اصالت الطهاره، یا لااقل حل مطمئنی بگیم، حل مطمئن و کاملی نتونستیم پیدا بکنیم برای اینکه اصالت الطهاره جزء اصول عملیه‌ای نباشد که در علم اصول ازش بحث میشه. حل کامل پیدا نکردیم. بستگی دارد به مبنا، علل مبنا. اگر مبناتون این باشد که اصالت الطهاره یه اصل انتزاعیه از احکام تکلیفیه، سلمنا از عناصر مشترکه نیست. اما اگر چنین مبنایی نداشته باشید، اون وقت است که نه اصالت الطهارا میشه جزء اصولی که جاری هستن در ابواب مختلف، فلذا این جزء عناصر مشترکه میشه.
چطور؟
تو عمل فرقی نمیکنه. بحث سر تحدید اصول عملیه است در علم اصول بحث میکنیم. ما میخوایم ببینیم اصالت الطهارا رو بیاریم تو اصول بحث کنیم، تو فقه بحث کنیم. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ اگر ما اینجا اثبات بکنیم که اصالت الطهارا جز اصوله، یعنی ما باید مثلا فرض کنیم که در 15 جلسه 20 جلسه در مورد اصالت الطهارا بلکه بیشتر بحث بکنیم، چون جز اصول عملیه است که علم اصول رو بحث بشه. اگر اینطور نباشه میگیم آقا جاش اینجا نیست، در فقه باید ازش بحث بشه. دقیق فرقش اینه، از این حیث تفاوت میکنه. خب این بحث صغروی. اما بحث کبروی، بحث کبروی این است که آقا اساسا حالا از این بگذریم، از اصالت الطهارا بگذریم، ممکن است که نقوض دیگری و نقضهای دیگری هم علاوه بر اصالت الطهارا مطرح بشود. یعنی عرض کردم شما ممکنه اصالت الطهارا رو یه جوری سرشو هم بیارید بگید آه حالا دیگه ولش کن دیگه اینو بحث نمی کن، اصل دوم چطور، اصل سوم چطور، اصل چهارم چطور، بالاخره اینها وجود دارن دیگه، اینا هم بالاخره قابل طرحه. البته اینا بد نیست، آیانی که میخوان یه نوآوری در علوم داشته باشن برحال بگن تا الان اصول این چهار اصل و اصل ما از پنج اصل شیش اصل و اصل اون نوآوری است خوش بالاخره کتاب های تعلیف میشونه درس های شکل میگیره. اما به هر تقدیر خب تکلیف چی؟ میگیم آقا ظاهران این مثال دیگه ای ندارد. اگر مثالی داشت ارسون خواهدتون که ذکر میشد. میگیم چرا؟ چرا مثال نداره؟ فرض فرمایید که جناب شیخ اعظم انصاری در بحث استصحاب در اونجا اصالت و عدم نسخ رو مطرح میکنه و میگد که اصالت و عدم نسخ یه اصلیست در قبال استصحاب، در قبال استصحاب عدم نسخ. میگه اصالت و عدم نسخ عبارت نیست از استصحاب عدم نسخ، یه همچی تعبیری حالا یا بزرگ دیگری، حالا الان شیخ انصاری شکر ارمستون که بخواهی که بعض از بزرگان رو گفتن، گفتن آقا ما اصالت و عدم نسخ داریم که این اصالت و عدم نسخ غیر از استصحاب عدم نسخ است. دقیقاً من چی عرض بکنم؟ خب اینو حالا تو کتاب‌های چیزی باید دید دیگه، کتاب‌های اصولی الان بنده چیز ندارم که حالا شیخ انصاری بوده کسی دیگه، ولی به هر حال بعضی بزرگان اینو گفتن. حالا شما هم بعضون تعبیر کنید در نوشته‌هاتون، بعضون بعضی اینطور تعبیر کرده ان که ما یه اصلی داریم به نام اصالت و عدم نسخ که این اصالت و عدم نسخ لزوماً همون استصحاب عدم نسخ نیست، بلکه اصل جداگانه است، اصل علاحده است و یه اصل دیگری هستش که مطرح میشه. خب و اصالت و عدم نسخ هم مثلا بگیم که اینجا هست یا امثال ذلک. تکلیف چیه بالاخره؟ یعنی ما هی باید دونه دونه اینها رو بحث بکنیم ببینیم نه از عناصر مشترکه در مقام استنباطن یا از عناصر خاصه هستن. خب این یه مقدار کار رو سخت میکنه، کار رو سخت میکنه. عرضون حتون که پاسخ چیه؟ چرا اصولیین این اصول رو در علم اصول ذکر نکردند؟ چرا این کار رو نکردند؟ یه تحقیقی رو اینجا مرحوم آقای صدر دارد، بعضی های دیگه هم اشاره کردند، و اون این که مسئله اگر شما خیلی اصرار بکنید و پافشاری بکنید، این نیست که صرفاً یک ضابطه بسیار بسیار قوی و مستحکم و لا تنسلمی در اختیار ما هست که بگیم همین است و جز این نیست. ما این ضابطه رو در نظر میگیریم و به این وسیله میتوانیم تحدید بکنیم یه سری اصول رو در علم اصول بحث کنیم یه سری نه. بله البته ضوابطی هست مثل همون که عرض کردیم که در شبهه حکمیه جاری بشود، اختصاص به شبهه موضوعی نداشته باشه، یا مثلا بگیم که برای اینکه عنصر مشترک باشد این اصل اختصاص به یک ماده از مواد فقه نداشته باشد، یا لااقل اختصاص به یک باب از ابواب فقه نداشته باشد. خب خیلی جلوتر اینا ضابط. اما دیگه به یه جایی به بعد که میرسید ممکن است که علارغم همه این تنگناهایی که ایجاد میکنید برای ضابطه، ولی بازم یه سری اصول در بره، مثل اصالات و طهارت که عرض کردیم بر برخی از مبانی این جزء عناصر مشترکه میتونه حساب بشه و جزءش هم جزء علم اصول میتونه باشه، ولی در این حال بحث میکنن، در این حال بحث میکنن. اینجاست که ارجاع میدن این بحث رو به یک نکته تاریخی در باب تدوین علم اصول، و اون این که اساساً اصل عملی چطور مطرح شد برای اصولیین و فقهای ما، اینا چطور به سمت اصول عملی رفتن. اینا برداشتشون این بود که ما یا دلیل محرز داریم، دلیل کاشف از تکلیف واقعی داریم، ها، یا دلیل شرعی و نقلی برای احراز و کشف حکم واقعی و تکلیف واقعی نداریم. اگر دلیل نقلی داشتیم، حالا دلیل نقلی که میگم اهم از اجماع مثلا کتاب و سنت و اجماع، اگر دلیل نقلی داشتیم بر بفرمایید که حکمی، حتی اگر دلیل عقلی داشتیم که به شکل خاص یک حکم خاصی رو ثابت میکند، قطع عقلی داشتیم بر اثبات یک حکمی، علی فرض این که ما بگیم احکام رو میشود با بفرمایید که ادله عقلیه هم ثابت، ما بگیم که احکام یه حکم شرعی یا با دلیل نقلی اجماع، یا اگر ما عقل و قبول داشته باشیم به عنوان دلیل، به عنوان دلیل خاص عقل ثابت میکنه، یا این است که ما میتونیم حکم شرعی رو ثابت بکنیم، حکم شرعی رو میتونیم ثابت بکنیم، یا نمیتونیم حکم شرعی رو ثابت بکنیم. اونجایی که ما نتوانستیم حکم شرعی رو با دلیل خاص ثابت بکنیم، اونجا عقل به ما میگوید که از این راه ها برو، از این طرق برو، و ما اسم این طرق رو میگذاریم اصول عملیه. اساساً در تاریخ علم اصول، اصول عملیه اینا بخشی از ادله عقلیه بودن، اصول عملیه فقط عقلی ثابت میشدن. اصلاً اصول عملی اصول عقلی هست، اصول عقلی هم. جایی که نقلی نبود یا دلیل عقلی خاصی نبود، ما به سراغ اصول عملیه میریم. فلذا این مطلبی است که در تاریخ علم اصول وجود دارد. حتی اگر شما به برخی از کتب در میان گذشتگان مراجعه کنید، نمیگن اصول عملیه، میگن الادلت العقلیه، به همین اصول عملیه با میگن الادلت العقلیه، همین استصحاب رو فقط عقلی ثابت میکنه، هیچ دلیل نقلی برش نمیارن. خیلی خیلی عجیب به نظر، امروز خیلی عجیب به نظر ما میرسه که ما استصحاب رو کاملا نقلی اثبات میکنیم، اما اینا اصلا استصحاب رو فقط عقلی اثبات میکردن و این رو به عنوان از محضر مبارکتون که دلیل عقلی میابردن. اون چنان که در تاریخ علم اصول آمده و آیان خودشون هم آشنا هستن، ظاهراً اول کسی که آمد برای اثبات حجیت استصحاب دلیل نقلی ذکر کرد، جناب بله والد شیخ بهایی هستش، پدر شیخ بهایی، ایشان آمد اول بار از محضر مبارکتون که دلیل نقلی و روایت ذکر کرد در استصحاب، تا آمد به زمان شیخ اعظم انصاری، خب دیگه یه اوجشه دیگه که اینا با همین ادله نقلیه. الان اصول تقسیم میشن به اصول عقلیه و اصول نقلیه یا این اصول شرعیه، اما سابقا اینطور نبوده است. حالا که اینطور شد، شون از اون زمان این چهار اصل و اینا میتونستن با عقل ثابت بکنند و اینا اصول عملی در نظر اونها بودند. بعدنم که دلیل نقلی اضافه شد، علاوه بر دلیل عقلی به کار گرفته شد، کماکان در همین اصول اربعه موندن و دیگه چیزی بهش اضافه نکردن، به خلاف اصالت و طهاره که فرض بفرمایید که این محضر مبارکتون که اصالت و طهاره رو با نقل احیانا ثابت میکنن و آقایون نقلی بحث میکنن. پس در نگاه اینها این طور بود که یکی از مستقلات عقل، حالا اگه مستقلات هم نگه، یکی از اموری که عقل به اونها حکم میکند براءت است، گاهی هم عقل حکم میکند به تخییر، گاهی هم حکم میکند به احتیاط، گاهی هم حکم میکند به استصحاب. پس همه اینا میشن اصول عقلیه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ عرض کردم بعدنم که آمدن اینها رو در جای دیگه بحث کردن، دلیل نقلی هم براش آوردن، دیگه به همینها اکتفا کردن. اما اصالت الطهاره، اصالت عدم النس یا چیزهای از این قبیلی که اینها بحث نکردن، طبیعتا اینها از احکام عقلیه در نظر اینها نبود و اینها اینا رو احکام عقلیه نمی دانستن، فلذا ازش بحث نکردن. خب این مطلبی که الان بنده اینجا عرض کردم از یه جهت ما رو نجات داد. از چی؟ از این که ما بخوایم توضیح بدهیم که چرا اصول عملیه منحصر شد به این چهار اصل. اما از اون جهت نه، کارو سخت کرد. پس نشون داد که خیلی ضابطه فنی و منهجی دقیقی اونجا در کار نیست، یعنی صرفا یه اتفاق تاریخیه. اینی که اصول عملیه منحصر شدن به اربعه یک حادثه تاریخیست، چون سیر تاریخی تدوین این بحث به این صورت بوده است، فلذا اصول عملیه بفرمایید که اینجا منحصر شد به این مطلب و به همین چهارتا و دیگه اصول عملیه دیگری ذکر نشد. خب این یه مطلبی هستش. به نظر نمیاد که این حرف خیلی حرف بعیدی باشد، لذا به آیون هم تأکید میکنن، میگن مجاری حصرش حصر عقلیه، یعنی همون بیانی که ما گفتیم، گفتیم مکلف ملتفت یا واجد دلیل کاشف از تکلیف واقعی فعلی است یا فاقد است. اگر واجد بود یا تفصیلی است این دلیل کاشف او یا اجمالی است. اگر اجمالی بود یا یمکن له الاحتیاط و یا اینکه لا یمکن له الاحتیاط. هر نظرتون که اگرم فاقد بود یا عنده حالت سابقه معینه یا اینکه لیس عنده حالت سابقه معینه، این حصر حصر عقلیه. اما اینکه هر کدام از اینها دقیقاً مجرای کدام اصل از اصول باشد، این دیگه استقرائیه. ما آمدیم برای هر کدام از اینها یک مجرا ذکر کردیم، گفتیم آقا اولی فرض رو فرمایید تو این تقسیمی که گفتیم، حالا مثلا مجرای اصالت الاحتیاطه، دومی مجرای اصالت التحییره، سومی مجرای الاستصحاب و چهارمی مجرای اصالت البراءه. اما این مانعت الجمع نیست، با اینکه مثلا فرض کن چهارمی علاوه بر اینکه مجرای اصالت البراءه است، مجرای اصالت الطهاره هم چی باشد. این به این بیان. پس عرض ما خلاصش این شد که به نظر میاد که بجز این اصول اربعه‌ای که الان بحث می شود، می توان اصول دیگری رو هم اضافه کرد، حتی با اون قیود که اولا در شبهات حکمی جاری بشوند، علاوه بر شبهات موضوعی یا بدون شبهات موضوعی برای در شبهات حکمی جاری بشوند، ثانیا به ماده ای از مواد فقه اختصاص نداشته باشند، بلکه حتی به بابی دون باب دیگر هم احیانا اختصاص نداشته باشن، و در این حال از محضر مبارکتون که اینم از اصول عملیه هست، میشه اینها رو چی اضافه کرد و از اینها بحث کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.